بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به روایاتی بود که مفادش این است که بعد از امام زمان مهدیینی هستند و اونها حکومت و حکومت عدل را دنبال میکنند و مفادش این است که زمین از حجت خالی میشه، و این با روایات متعدد و با ضرورت مخالف معارض، لذا ازش تعبیر شواذ کردن، اخبار شاذه. ما عرض کردیم که اجازه بدید یک نگاهیم به اسناد اینها بیاندازیم، ببینیم چند تا روایته، سندش چقدر اعتبار داره، بعد به مفادش بیشتر بپردازیم. آیا میشه مفادش رو توجیه کرد؟ این 12 یا 11 مهدی که بعد از امام زمان میان میتونیم توجیهش کنیم با به نحوی که با روایات رجعت بله مطابقت داشته باشد؟ 11 یملکن 11 نفر بعد از امام زمان، یعنی 11 امام برمیگرد، 12 یعنی خود امام زمان هم دوباره بله رجعت میکنه. اینا رو میتونیم توجیه کنیم به نحوی که مضمونش قابل قبول باشد، یا نه اگر نتونستیم توجیه کنیم و تعارض مستقر شد، حل تعارض به چیه؟ اعراض از این روایات با توجه به این که از عامه هم ما روایت به این مضمون داریم، پس شد موافق با این روایات معارض، این روایات شاز موافق شد با روایات عامه، وقت آیا اون بحث تعادل و بحث تعارض و ترجیح با روایاتی که مخالف عامه است و اعراض از روایاتی که موافق با عامه است، اینجا را میگیره یا نه؟ خب ما 4 روایت را که جزء روایات شاذ بود و مخالف بود با روایات دیگر بررسی کردیم. روایت 5 روایتی است که ما قبلا به تفصیل متنش رو خوندیم، روایت شیخ طوسی بود در غیبت که امام که پیامبر اکرم میفهمان که بعد از اینکه بله اذا حضرت الوفات، هنگام رحلت، نزدیک شدن رحلت امام زمان، آقا حکومت را یا امانات را تحویل فرزندش بدهد. خب چون بعد از امام زمان 12 مهدی هستند و امام زمان به اول مهدیین تحویل میده، این روایت عبارتو بخوانم. بله، ثم يكون فذلك 12 اماما، 12 امام از امیرالمومنین تا امام زمان، ثم يكون من بعده بعد الإمام دوازدهم 12 مهدية، دوازده مهدي. فإذا حضرته الوفاة، يعني من مفصل بحث کردم رحلة إمام زمان نزدیک شد، فليسلمها إلى ابنه أول المقربين. این روایت بود که معارض است و عرض کردیم به تفصیلم بحث کردیم دیگه تکرار نکنم. این روایت از نظر سند مشکل داره. علی ابن سنان موصلی مشکل داشت، احمد ابن محمد ابن خلیل ظاهرا، یا اون جعفر ابن احمد مصری و از همه اینا، بله اینا چند مورد بود که مشکل سندی در اینها بود، مشکل داشتیم با اینها، مجهول بودن، توثیق نداشتن. خب بعد از این روایت خصاله، اینه من بحث میکنم چه قبلا مفصل بحث کردم. روایت ششمی که باز معارضه، روایت خصاله، صدوقه، صفحه 474. حدثنا ابو القاسم، صدوق میفرماد، حدثنا ابو عبد الله، حدثنا حسن ابن علی، حدثنا ولد ابن مسلم، حدثنا صفوان ابن عمرو، عن شريح ابن عبيد، عن عمرو البكائي، عن كعب الاحبار. دیگه مشخص شد، عن كعب الاحبار في الخلفاء. كعب گفته است هم 12 خلفاء دوازده، فاذا كان عند انقضائهم، دوران انقضای و رحلت دوازده خلیفه برسد، و اتا، بله اتا طبقتون صالحه، یه گروه صالحی میان، مد الله لهم فی العمر کذالک، همون طوری که امام زمان عمرش طولانی بود، خدا هم به اونها عمر طولانی خواهد داد. بله کذالک وعد الله هذه الامه. بعد آیه رو میخونه، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوره نور، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. بعد خب اینم یکی از روایات که بعد از انقضای عمر ائمه دوازدهگانه به انقضای عمر شریف امام زمان، خب افراد صالح میان و حکومت را دنبال میکنن. خب این روایت را از کردم، خصال نقل میکنه صدوق، و در کتاب عیونم باز همین روایت را نقل میکنه، جلد 1 صفحه 41، اثبات الهدات جلد 1 صفحه 473 نقل میکنه اینا، و بهار الانوار جلد 36 صفحه 240. عوالم هم اینو نقل میکنه، 15 صفحه 115. خب دیگه خیلی ما بررسی نکنیم سند را، چون به کی منتهی میشه؟ به کعب الاحبار. و معلوم الحال، بعضی میگن مجهود، نه خیر، کعب معلوم الحال، نیازی به بحث نیست. روایت که به این منتهی بشه دیگه مشخص است که هیچ اعتباری ندارد. اگر هم خواسته باشیم گاهی به روایت ایشان عمل کنیم به عنوان مؤید، اگر روایت دیگه داشته باشیم که مشکل سندی نداشته باشیم. خب پس این به روایت به کعب منتهی میشه، این اولا، سن به امام منتهی نمیشه، به معصوم منتهی نمیشه، حرف خود کعبه، و کعبم قبلا گفتیم که کیه، و این روایت از همون روایتی است که معارض است با اون حجم سنگین از روایتی که زمین از حجت خالی نمیشه. روایت هفتم روایتی است که مرحوم طوسی نقل میکنن، صفحه 411، شماره حدیث، بله صفحه یادداشت کنید، صفحه 475 78. سندش اینه، محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری، این دو تا بزرگوار در شخصیتشون بحثی نیست، محمد ابن عبدالله ابن جعفر از عبدالله ابن جعفر حمیری نقل میکنه، ایشان هم از محمد ابن عبدالحمید، حالا عطار تائی بحث میکنن، و محمد ابن عیسی عن محمد ابن الفضیل عن ابی حمزه، حدیث مفصل. امام فرمودن یا ابا حمزه، ابو حمزه اینجا مراد ابو حمزه سمالیست، این منا، عبارت عوض کنم، این منا بعد المهدی، شما عبارت درست کنید، چون با روایت دیگر باید ما روایت دیگر رو مقایسه کنیم با اینها و بعد مطالب را بتونیم جمع کنیم، شما عبارت درست کنید، تصحیح کنید، این منا بعد المهدی احد عشر مهدی، بعد از اون امام بزرگوار ما 11 مهدی داریم، اینا من ولد الحسین. اینم از روایات است که به حسب ظاهر تعارض داره، یعنی بعد از امام زمان 11 تا مهدی هستن، این امام دیگه نیست، معصوم دیگه نیست، ولی از افراد از فرزندان و نسل امام حسین هستن. من قبل از این که بحث سندی بکنم، اجازه بدید به قرینه روایت دیگر ببینیم میتونیم این روایت حل کنیم. متن مشخص شد یا نه؟ تکرار کنم متن رو دوباره بخونم. این منا، عبارت درست کنید، بعد المهدی احد عشر مهدی، ببینیم میتونیم این مهدی را در این روایت هم کنیم بر همون ائمه معصوم و بگیم منظور این است که بعد از امام زمان 11 امام دیگر به ترتیب رجعت میکنه. میتونیم حمل کنیم کلمه مهدی را بر معصومی؟ شاید بتوانیم. من حدیث براتون میخوانم. در حدیثی آمده که از ائمه اثنا عشر علیهم صلوات المسلمین اللهم صل على محمد و آل محمد، از ائمه هدات اثنا عشر تعبیر مهدی شده. حدیث از آقا امام حسین روحی فدا می فرماید که منا، این فرمایش امام حسین است، منا اثنا عشر مهدی، از ماس او 12 مهدی، این عبارت است، اینجا عبارت عوض نکنید، همینه، از ماس 12 مهدی. خب ممکنه بگیم که اونو قرینه بر این قرار میدیم، بگیم مراد از مهدی هم افراد صالح هست، نه، امام خودشون تبیین میکنن که مراد من از مهدی در اینجا کیه. منا اثنا عشر مهدی، اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولی، آخرین مهدی نهمین فرزند از فرزندان منه، که با کی مطابقت میکنه؟ نهمین فرزند با آقا امام زمان. بعد میفرماد که و هو الامام. خوب دقت کنید، 12 مهدی بر 12 امام تطبیق داده شد این روایت. بعد میفرماد که اون 12 کیه؟ عبارت عوض میکنم اینجا، و هو الامام المهدی بالحق. واضحه یا نه؟ شما درست کن عبارت را، و هو الامام المهدی بالحق یحیی الله به الارض بعد موتها، خداوند عز و جل زمین را زنده می کند به برکت او بعد از اینکه زمین مرده. ويظهر به دين الحق على الدين كله. دين حق را بر ادیان دیگر ظاهر میگرداند. ولو کره المشركون، میخوان بپسندن نپسندن. له غیبه، او امام و دوازدهمین مهدی که امام بله بر حق است، قیام به حق میکند، او غیبت توانی دارد که یرتد فیها اقوام و یثبت فیها علی الدین آخرون. ادهی مرتد میشن، گمراه میشن، اسای ادب میکنن و ادهی هم ثابت قدم میمونن. فیؤذون، اونایی که ثابت قدم میمونن مورد اذیت و آزار و ایزا قرار میگیرن و به اونها تکه میندازن. و یقال لهم متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، اگر راست میگی کی امام زمان ظهور میکن. اما ان الصابر في غيبته على الاذى، اون که در دوران غیبت حضرت صبر کند بر این اذیت ها و ملایمات، و التكذيب على الاذى والتكذيب، این صابر بمنزله المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله، همانند دیگه است که در رکاب رسول الله جهاد میکن. خب شاهد من این کلمه است که امام حسین روحی فدا از 12 جانشین پیامبر چه تعبیر کردن؟ تعبیر مهدی کردن. میتونیم بگیم که به قرینه همین روایت در اینجا که میفهمد که یا آبا حمزه این منا بعدل، عبارت عوض میکنم درست کنی شما، این منا بعدل مهدی، بعد از اونی که قیام میکند، بعد از او احد عشر مهدی، 11 مهدی از فرزندان حسین هست. میتونیم بگیم مراد اینه یا نه؟ آفرین. اگر اینجا اونجا دارد که چند تا من ولدن حسین؟ 9. اینجا داره چقدر؟ 11. اگر من ولد الحسین نبود ما میتونستیم هم کنیم. بگیم یعنی منظور 11 امام هست. یعنی دیگه هست مدی دیگه رجعت نمی کن. فقط 11 امام دیگه. منتها من ولد الحسین دارد. پس این روایت قابل جمع نیست و مشکلش باقیه. از نظر سند ظاهرا این روایت به حسب ظاهر مشکلی نداره، اما بی اشکال هم نیست. خب روایت مرحوم طوسی نقل میکنه، محمد ابن عبدالله همیره داشت مشکلی نیست، عبدالله ابن جعفر همیره مشکلی نداره، مشکل در محمد ابن عبدالحمیده، البته به دو طریق، یکی محمد ابن عبدالحمید و محمد ابن عیسی، این دوتا از محمد ابن فضیل نقل میکنن، محمد ابن فضیل از ابو حمزه نقل میکنن. خب ببینیم آقای محمد ابن عبدالحمید این مشکل نداره. ما در کتب اربعه به این نام، به این عنوان محمد ابن عبدالحمید روایات متعددی داریم که در سندش یه همچین عنوانی واقع شده. چند روایت؟ 146 مورد. قریب 150 روایت داریم که در سندش این عنوان آمده، محمد ابن عبدالحمید حمید. خب می توانیم ما بگیم بالاخره این مشکلی ندارد به استناد همین مطلبی که گفتیم. حالا یا بگیم خب چند نفر هستن؟ محمد ابن عبدالحمید بجلی هست، محمد ابن عبدالحمید ابن بکیر هست، محمد ابن عبدالحمید ابن سالم هست، علاین چند تا از اینها هستن. محمد ابن عبدالحمید تائی هست، محمد عبدالحمید ابن قبه هست، خب ظاهرا به قرینه از کسانی که روایت نقل کرده است و کسانی از اون نقل کردن معلوم شده است که مراد محمد ابن عبدالحمید سالمه، ابن سالم. خب اینم که مرحوم نجاشی فرمودن که و کان ثقه من اصحاب الکوفی، دیگه مشکل چیه؟ آقای خوی میفهمد که خوب دقت کنید، این و کان ثقه ای به کی برمیگرده؟ به خودش یا به پدرش؟ اگر به خودش برگرده مشکلی نیست، سندم دیگه مشکل نداره. اگر به پدر برگرده خودش بدونه بله توثیق میمونه. من عبارته براتون بخوانم، این متن عبارت نجاشیه. محمد قال نجاشی محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطار ابو جعفر روا عن عبد الحمید، یعنی از پدرش نقل میکند. عبد الحمید روا عن ابی موس ابی الحسن موسی و کان ثقتن من اصحاب الکوفیین. این و کان ثقتن به کی برمیگرده؟ به خود محمد ابن عبد الحمید یا به عبد الحمید برمیگرده؟ بله مرحوم آقای خوی میفهمد که جماعتی از متأخرین این آقا را توثیق کردن به استناد همین حرف نجاش، و اینکه یرجع الیه، توثیق به ایشون برمیگرده نه به پدر برمیگرده. لکن ذکرنا فی ترجمه عبدالحمید، آقای خوی میفهمد که ما در بحث پدر ایشون عبدالحمید بحث کردیم که ان التوثیق راجع الیه لا الی ابنه، ظاهرش هم همینه. بخوانم دوباره. محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار روا عن بله عبدالحمید روا عن عبدالحمید عن ابي موسى عن ابي الحسن موسى وكان ثقه من اصحاب الكوفي. ای به کی برمیگرده؟ میفهمد که نخیر به پدر برمیگرده. بله همین متأخرین اینجوری فهمیدن، متأخرین همینه فهمیدن، لذا گفتن ثقه است. میفهمد که نخیر به پدر برمیگرده. و علیه، خب بالاخره چی شد آقای خوی؟ بالاخره توثیق دارد یا نه؟ قبول دارد یا نه؟ میفهمد بله توثیقش میکنیم، اما نه از طریق فرمایش نجاشی. مبنای دیگه ای داریم که ازش برگشتن. مبنای دیگه مون این است که ایشون وقع فی اسناد کامل زیاره، فالعمده فی الحکم توثیق الرجل انما هو وقوع فی اسناد کامل زیاره. این راه توثیق، اگر این پذیرفتید و الا فلا طریق لنا الى توثیقه، هیچ راهی ما نداریم. پس ایشون میمونه مجهول، توثیق ندارد. و قد یقال، دقت کنید، پس سه تا طریق برای توثیق ایشون نقل میشه. طریق اول حرف بله نجاشیه و فهم متأخرین، فهم متأخر که ایشون نپذیرند. راه دوم وقوع این شخص در اسناد کامل زیارت، اینم که اخیرانش برگشت. یه راه سومی نقل میکند و توثیق اینا. چیه راه سومش؟ این است که ایشون بالاخره وکالت داشت از امام، سفارت بود، سفیر بود، مقام سفارت داشته ایشون. این از کجا نقل میکنن؟ در شرح حال سهل بن زیاد مرحوم نجاشی میفرماید انه کاتب ابا محمد علی ید محمد بن عبدالحمید العطار. آقا امام عسکری علیه السلام نامه‌ای برای ایشون نوشتند برای سهل نوشتن این نامه را کی تدوین کرد؟ همین شخص محمد ابن عبدالحمید. و این دلالت دارد بر وکالت و سفارت. پس سقس لا محاله. آقا هر کسی که سفیر قرار نمیده، هر کسی که نویسندش قرار نمیده، آقا میفهمد که این حرف باطله و هو ظاهر الفساد. چرا؟ فانه لا دلالت فی هذا الكلام علی الوکاله فضلا عن السفاره. اصلا عبارت گویای وکالت هم نیست تا برسد گویای سفارت باشد. بله، اینی که استفاده میشه این است که این شخص محمد ابن عبدالحمید کان واسطه فی ایصال الکتاب فقط، نامه را میخواست برسونه، ایشون رسونده. و این هذا من الوکاله، این نامه را برسونه، این شد وکیل، این شد سفیر. این اولا. و ثانیا قد بینا غیر مره، کرارن ما گفتیم الوکاله لا تستلزم العداله ولا الوثاقه. اصل فلانی وکیل امام باشه، آیا ادعای بر است که این آقا عدله؟ ادعای بر است که این آقا ثقه است؟ نه، دلالت نداره. ایشون نظر به آقای ماماقانی دارن، آقای ماماقانی اینها را دلیل میگیرن و ظاهرش هم والله العالم که فرمایش ماماقانی دور نباشه. امام نمیده فرد مجهولی را، یه فرد مشکلداری را بگن تو وکیل من هستی، تو سفیر من هستی، اینا بعیده و شاهدم نداریم، شاهدم نداریم که امام موردی کسی را که مشکل داشت او را وکیل و سفیر قرار بده. حالا ممکن بعدها مشکل پیدا کرده باشد، اما نه حین هو متلبس بل بله مشکل. اونا بفهمن تو سفیر من هست، وکیل من هست. بعیده، ما کشف اینی میکنیم از این که آقا ایشون سفیر قرار میده، وکیل قرار میده، ما کشف اینی میکنیم که این لااقل انسان ظاهرال بله صلاحیه. و نقد و نقضهایی که مرحوم آقای خوی وارد کردن به نظر حقیر وارد نیست. تمام احترامی که برای مقام شامخ ایشون و همه بزرگان دینمون قائل هستیم، دستشون هم میبوسیم. شکر الله سعیهم، رحمت الله علیهم حیا و میتا، خدا امثالشون رو زیاد کنه. ولی هیچ منافات نداره که ما بگیم این فرمایشی که ایشون فرمودن، نقضهایی که آوردن وارد نیست. میفهمید که ببینید موارد زیاد داشتیم که افرادی بودن، سفیر بودن، وکیل بودن و مشکل داشتن. استناد میکنه به فرمایشات مرحوم توسی در غیبت. ما مراجعه کردیم دیدیم اصلا فرمایش، اصلا فرمایش توسی غیر فرمایش مرحوم آقای خویه. آقای خویه میخواهم بفهمد که کسانی بودن مشکل داشتن و سفیر بودن. مرحوم توسی میفهمد که نه، بعد از سفارت مشکل پیدا کردن، نه اینکه این سفارت مشکل داشتن. و این نقض وارد نیست. بله شما در صغرا اشکال کنید، آره یه نامه ای نوشته، این دلیل بر سفیر و وکیل نیست، وکالت نیست، خب این ممکنه حرفتون یعنی میپذیره، در صغرا میپذیره. اما اگر صغرا ثابت شد که این آقا کیه؟ وکیل. این آقا سفیره، نه کبراش رو ما میپذیریم، هیچ مشکلی هم نداریم. فرمایش ماماقانی متینه در اینجا. خب چی شد بالاخره؟ این روایتی که میفرماد بعد از امام زمان 11 مهدی از نسل امام حسین است، که ما نتونستیم توجیه کنیم، ببینیم سندش مشکل دارد یا نه. در سندش چنین شخصی هست. توثیق نجاشی که به درد نخود چه مال پدر است نه مال پسر، یعنی به ایشون بر نمیگرد. بعدش مسئله چی بود؟ کامل زیارات، اونم که برگشتیم است از این مبنا. البته هستن کسانی الان مبناشون همینه، ولی ما برگشتیم. سه مسئله وکالت، اگر وکالت با این نام ثابت بشه ما کبراش میپذیریم و الا فلا. یه راه دیگه هم هست، کسرت روایات. اگر توانستیم از اشتراک بیاریم بیرون و معلوم بشه که اینی که روایت کثیر دارد کیه، مراد همین آقاست، عطار محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار، اگر مراد همینه، ظاهرا ترتیب دادن که مراد همینه، اگه این باشد بالاخره کثرت روایت خودش اماره است، خودش دلیل بر وساقتش، ظاهرا از این نظر مشکلی نیست. حالا فرض کنید که ما نتوانستیم. مراجعه کنید شما معجم آقای خویی جلد 16 صفحه 208 راجع به همین شخص. فرض کنید که ما نتونستیم این آقا را بله توثیقش کنیم، آیا روایت مشکل پیدا میکنه؟ این دوتا طریق داره. طریق دیگرش کی بود؟ ببینید حمیری از کی نقل میکنه؟ از دو نفر، محمد ابن عبدالحمید و محمد ابن عیسی. فرض کن این اولی مشکل داره، دومی اگر مشکل نداشت طریق دیگر ما اخذ میکنم، ولی اگر نتونستیم همین محمد ابن عیسی از اشتراک بیاریم بیرون، همینم چندین محمد ابن عیسی و در یک زمان و در یک قرن و در یک دوره بودن، نه قرن، در یک دوره بودن، نتونستیم حل کنیم، باز مشکل سندی حل نمیشود. خب بعد از این روایت چندم شد؟ چند روایت شد تا اینجا؟ 7 روایت شد. بفهم. همین است. یا محمد ابن عیسی کیه؟ در اینجا همون ثقه است یا نه مشترک؟ اگه توانستیم بگیم که همون به اصطلاح اشعری بود، کی بود اون ثقه؟ اون شخص ثقه است و بحثی نداریم، ولی اگر نتوانستیم از اشعری در بیاریم مشکله به حال خودش باقیه. روایت هشتم روایتی است که مرحوم ابن قولوه نقلش میکنه، صفحه 76، آقای ابوبکر حضرمی به امام باقر عرض میکند که ای بقاع الارض افضل بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلی الله علیه و آله، بعد از حرم خدا و حرم رسول خدا کدام یک از بقعها افضل است؟ آقا فرمود الکوفه یا ابوبکر. ابوبکر حضرمی فرمودن کوفه است افضل بقا است بعد از این دوتا مکان. هی الزکیه الطاهره فیها قبور النبیین. البته کوفه که میگن امروز مراد نجف اشرفه، دیروز زهر الکوفه بود، الان کوفه و نجف یکیه. خب فیها قبور النبیین و مسلمن قبور انبیا کجاست؟ در وادی سند نجف اشرف. فیها قبور النبیین المرسلین و غیر المرسلین، مرسل و غیر مرسل اونجاست. والاوصياء الصادقين قبور اوصیا اونجاست و فیها مسجد سهیل. البته یک معنا هم هست، دقت کنید، میگن مسجد هر جا ساخته بشه کشف این نمی کنه که اونجا انبیاء، اوصیا یا دفنن یا خونشون ریخته شده. در روایت نگاه بکنید، خب در کوفه مسجد ساخته شد، از اونجا باید انبیایی باشه. می فهمد که در کوفه یک مسجدی هست، به اون میگن مسجد سهیل، یعنی مسجد سهله. این مسجد چه خصوصیتی دارد؟ لم یبعث الله نبیا الا وقد صلى فيه. الله اکبر. هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه تو اون مسجد، مسجد سهله، نماز خونده. و بله، و منها یظهر عدل الله، عدل خداوند عز و جل، عدالت خداوند عز و جل از این مسجد ظاهر میشه. عبارت عوض کنم، و فیها یکون مهدیو. درست کن عبارت رو شما، یعنی اون بزرگواری که قیام میکنه از کجا قیام میکنه؟ بله، و فیها یکون، اون بزرگواری که قیام میکند مسکنش کجاست؟ البته از مکه قیام میکند، مسکنش کجاست؟ در مسجد سهیل. شاهد من اینجا نیست، این کلمه است، شاهد این کلمه است. و فیها یکونو، اون کسی که قیام میکند اونجا خواهد بود. و القوام من بعده، این شاهد منه. قوام یعنی قائمین به امر بعد از کی؟ امام زمان. اونا مسکنشون سهل است. و هی منازل النبیین والاوصیاء والصالحین. ابن قلوی 75. اینم یکی از روایاتی است که جز روایات شازده شمرده شده است، چون معارض است با روایات دیگر. چرا؟ چون مفادش این است که بعد از امام زمان علیه السلام حجت معصومی دیگه بله نیست، قوام قائم به امر هستن. مگر اینکه باز توجیه کنیم، بگیم قوام به امر مراد کیه؟ همون ائمه معصوم هستن که رجعت میکنن. اگه این حرف رو پذیرفتیم مشکلی نیست، و الا اینم جز روایت معارضه. خب از نظر سند، من خوندم سندشو یا نه؟ از نظر ببینم در سند این روایت یک نفر از یه مقدار مشکل داره، آقای محمد ابن ابی عبدالله رازی جامورانی. این اگر تونستید مشکلش رو حل کنید روایت مشکلی نخواهد داشت از نظر سند. بله، جامورانی قمی ها تضعیفش کرد و گفتن فی مذهبیه ارتفاع، غلو داره، غالیه. البته ما رمیه به بله غلو از جانب قمی ها را درش تأمل داریم، چون خود قمی های اون روز در معنای غلو غلو میکردن. یه چیزایی که جزء عقاید ماست اینها نمیپذیرفتن و میگفتن که این غلو، مسئله عدم سهو نبی و ائمه. پس اگر حرف همین باشد جامورانی مشکلی ندارد، ولی مشکل در حسین ابن سیف، اونم در سند آمده. جامورانی از حسین ابن سیف ابن امیره، اونم از ابوبکر حضرمی، اونم از امام باقر. حسین، وقت هست که بگم یا نه؟ بله؟ خب من حرف امام قانی بزن دیگه عزم تمام کنم. مرحوم امام قانی که انهو میخواد ایشونو درستش کنه، چجوری؟ میفهمد از این که غمزی تعنی اشاره به مذهبش نشده، غمز یعنی تنقیص، از این که راجع به مذهبش تنقیصی و غمزی حاصل نشده است، استفاده میکنم که کونه امامی یا خب شیعه است تمام. خب هر یعنی شیعه غیر مشکل دار ما نداریم، شیعه مشکل دار ما نداریم، همه غیر مشکل دارن، کفایت میکنه امام بودن میباد. نه، و روایت و عده من اصحابنا کتابه مدح، عده از اصحاب ما کتابش هم نقد کردن، اینم مدح. پس امامیه دیگه ممدوحه، مضافاً الى روایت احمد بن محمد بن عیسی، این امراه سلمه، احمد بن محمد بن عیسی عطار ازش نقل میکنه، به واسطه یا بلا واسطه؟ میگه نه به واسطه نقل میکنه، مستقیم ازش نقل نمیکنه، به واسطه نقل میکنه. کما نبه علی ذلک الحائری، حائری این مطلب فرمودن. خب پس شد شیعه ممدوح آقای حسین ابن سیف، بیش از این نیست. فرزند ایشون، فرزند مرحوم امام قانی رحمت الله علیهما، میفرماید که ان التأمل، کسی که در بالاخره مشایخش نگاه کند، نظری کند به اساتیدش، نظر کند به شاگردهاش، نظر کند به روایاتش، اذعان پیدا میکند که این آقا فی اعلا مراتب الحسن، انسان مشکل داری نیست. ببینید ان التأمل فی وثاقة مشایخه، مشایخش ثقه هستن، و وثاقة من روا عن، شاگرداش هم ثقه هستن، و جلالت و جلالته خود شخص، و ما من وقوع فی سند کامل زیارات، ایشون پذیرفته این مبنا را، و من العمل بروایاته، بروایاتشون عمل شده است، و من مضمون بعض روایاته، مضمون روایات مضامین قوی دارد، فمن مجموع ذلك لا ينبغي التردد في الحكم بحسنه، تردید ندارم که این آقا مشکلی نداره و حسن است، فهو فی اعلا مراتب الحسن و الروایه من جهتی حسنه، به لحاظ این آقا روایت حسن است، ما نمیتونیم روایت رو بگذاریم کنار به خاطر این شرط. پس این فرمایش را ما بپذیریم، جلد 22 صفحه 132، این فرمایش را که ما پذیرفتیم، این روایت از نظر سند مشکلی ندارد، باید بریم پی دلالت. والحمدلله رب العالمین. از امام باقر بود. و علیه طین اسود رطب، یعنی چی؟ به اصطلاح امروز لاکو مهر. این دیگه فوق سری بود، این نامه ایست فوق سری، باید دست خود ایشون برسه. جابر رو کرد به ایشون گفت که متا عهدو که به سیدی، آخرین لحظه که خدمت آقا بودی کی بودی؟ دیروز بودی؟ پیروز بودی؟ کی بودی؟ گفت از ساهمی الان، ما الان خدمت آقا بودی. فقال له قبل الصلاة او بعد الصلاة؟ قال بعد الصلاة. خوب دقت کنید، خودشون نمازو، بله نمازو رو خوندن که حرکت کنن، نامرسان میاد میگه که نامره از دست آقا کی گرفتم؟ بعد از نماز گرفتم. حالا حتما به طی الارض چیزی بوده، ولی مهم بوده این نامه. قال ففک الخاتم، اون آقا رفت، در نامه رو باز کردم و اقبل یقرأ. حرفای کیه اینا؟ نعمان ابن بشیر. نگه شروع کرد خواندن نامه، و یقبض وجهه، هی همینجور قیافش جمع میشد و کنه و ناراحت میشد، حتی اتا الاخرمجا میخوند، ثم امسک کتاب، نامه را اصطلاح موز پاکت گذاشت و بلکه این پاکرش فما رأیت و ضاحکم ولا مسرورا. خونه آقا آمد بیرون سرحال بود، تو مسیر بیرون سرحال بود، نامه رو که خوند دیدیم دیگرگون شد. حتی وافین الکوفه، از مدینه، اولین منزل مدینه تا کوفه این وضعش همینجوری بود، هیچ نهیدی میشون بخنده ببخند بزن هیچ. فبت لیلتی فلما اصبحت اتیته اعظاما له. خب هم سفر بودیم دیگه، رسیدیم کوفه، خداحافظی که رفتیم خونه. با صبح گفتم خب برم هم سفر ما یه ملاقاتی بکنم. فوجدته قد خرج علی و فی عنقه قعاب قد علقها. یه آمده بیرون یه وضعیت مثل آدم های دیوانه، چیزایی به اصطلاح به گردنش آویزون کرده است و یه وضعیتی که پیداست وضع درستی نداره. و قد رکب قصبته، سواره بعد یه شده است و هیم شعار میده اجد منصور ابن جمهور امیرا غیر مأمور، اجد منصور ابن این میگه و میره و ابیاتا من هذا از این حرفا میخوا. نظر فی وجهی، نگاهی به من کرد و من نگاهی بهش انداختم و فلم یقل لی شیئا، هیچ چیزی نگو. و اقبلت ابکی، یه وضعیتی که من دیدم شروع کردم گریه کردن. لما رأیتو و اجتمع علی الصبیان، علی و علیه الصبیان، همین بچه ها دور جمع شدن، دور منم جمع شدن که چرا من دارم گریه میکنم. حتی دخل الرحبه، آمد از همین دور تا وارد رحبه شد، رحبه بیرون کوفه است. اقبل الصبیان یدور مع الصبیان، بچه ها دورش بودن. و الناس قلون جن نجابر، جن نجابر دیوانه شد. فوالله ما مضت الایام، یه سه روزی چند روزی نگذشته بود، حتی ورده من ساعت ندارم. ای بابا اشاره میکردی دیگه، اشاره من یه کلمه رو چون خودم. حتی ورده کتاب و هشام الاوالی ان انظر رجلا یقال له، خبرهای به ما رسیده یه آقای بهش میگن جابر ابن یزید، زود دستگیرش کن اضرب عنقه. چه خبرهای رسیده؟ اینقدر آدم تو کوفه هستن چرا؟ ای و صاحب سره و بعض الی سرشان برام بفرست. چه خبره؟ فلتفت الی جلسه اون رکت والی، گفت این جابر کیه؟ این کی میگی؟ گفتم بابا اصلح الله الامیر، این آقا کان له فت، طلبه فاضلی بود، بعد دیوانه شد جن. و ها و فر رحبه، بینگه کن توی رحبه است، بچه ها دورش هستن دست میزنن. فاشرف علی آمد ببین، دید که بله همینطوره، هو مع الصبیان یلعب القصب. گفت الحمدلله رضی عافانی، خلاصه نامه نوشت که بابا قضیه از این قراره و جانش را خرید للبحث سلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.